اللهم كن لوليك رجعة الملسة صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خزن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك فصل علي السلام وصليت على عدم من أسفيائك وعجزك إنك حميد مجيد. بس در فروع شرائط تعلق زکات به مال بود. عرض کردم یکی از شرائط تعلق زکات به مال عقل بود و بر همین اساس فهمودن زکات به مال مجنون تعلق نمیگیره. مفصل بحثش گذشت. حالا متفرع بر اوی نکته‌ای رایان میکنن مرحوم سید. اون است که میفهمن در اموال در هیچ یک از اموال عرض کنم مجنون زکات واجب نیست و مستحبم نیست الا در مال و تجارتش که ولیش باید اخراج بکنه او رو. اگر در مال و تجاره سبی به حد نصاب رسید زکات مستحبه. این بیان ایشون. عرض کردیم نسبت به سبی تفصیلی داده شده بود که در قلاتش هم مثلا گفته بودن زکات مستحبه یا بعضی در مواشی هم گفته بودن ملحق کرده بودن به قلات، ولی در اینجا دیگه این هم نیست. فقط در مال و تجارش زکات مستحبه و در هیچ یک از اموال دیگرش زکات نیست. دلیلش چیه؟ اگر شما از قائل شدید به این که قبلا بحث شد که رفع القلم عن المجنون احکام وضعیه و تکلیفیه رو هر دو برمی‌داره، بنابراین وجوب زکات هم و تعلق زکات هر دوتا برداشته میشه از مجنون، نه تکلیف داره و نه وضعاً زکات به مالش تعلق میگیره. بنابراین معلومه هیچ یک از اموالش چه نقدین چه مباشی و غلات متعلق زکات نیستن. دلیل خاصی هم نداریم که بگیم استحباب داره زکات در این اموالش. ولی اگر قائل نشدیم به این که حدیث رفع احکام وضعیه رو برمی داره و صرفا ناظر به احکام تکلیفی است، یا اگر کسی قائل شد مثل مرموهای خویی که اصلا در باب زکات ما دلیل اثبات کننده حکم وضعی نداریم بل اطلاق، بله بعضی از روایات هستن که ازش حکم وضعی استفاده میشه مثل روایات نصاب که داره در مثلا فلان قد زک اگر به این حد رسید مثلا یک دهمش باید به امان زکات داشته بود داده بشه، یا اگر مثلا اگر از آسمان عرض کنم باران برش میباره و اگر به آبیاریش میکنن یک بیستم نصف ولوش. روایاتی داریم که دلالت میکنه در حالا روایاتم اگر مفصل بعد میخونیم دلالت میکنه برای این که اگر به حد نصاب رسید زکات تعلق میگیره به این مال حکم وضعی. برای روایت داله و حکم وضعی می فهمان اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ به خاطر اینکه از این ناحیه این روایات در صدد بیان نیستن. ایشون میخوان بگن روایاتی که در باب زکات حکم وضعی بیان میکنه معمولا روایاتی که در باب نصاب آمده که اگر به این نصاب رسید انقدر درش زکات هست، هم در غلات هست هم در نقدین هست هم در مباشی هست، ولی این روایات در صدد بیان نصاب نه در صدد بیان مطلق حکم زکات. لذا از این ناحیه که آیا شامل مجنونم میشه شامل سبی هم میشه یا نه اطلاق نداره. این بیان مرموهای خویی. پس اگر کسی قائل شد که رفع مالای علمون احکام و رفع عن السبی و عن المجنون حدیث رفع رفع قلم احکام وضعیه و تکلیفیه را هر دو برمیدارن، بنابراین اگر زکات وضعا و تکلیفا هم اطلاق شامل مجنون بشه با حدیث رفع قلم برداشته میشه. ولی اگر کسی گفت حدیث رفع قلم شامل احکام وضعیه نمیشه، وقت اگر مثل مرموهای خوی قائل شدید که اصلا ما دلیلی نداریم که به اطلاقه دلالت بکند بر اینکه زکات در اموال ثابت اعم از سبی و مجنون و بالغ و عاقل، اگر چنین اطلاقی نداشتیم بنابراین اصلا از اول داره و به حدیث رفع هم احکام وضعیه برداشته نشه. اما اصلا چنین اطلاقی در ادله وضعیه نداریم. بنابراین میفهمید. بنابراین نتیجه واسه میشه، نتیجه این میشه که اگرچه اطلاقات ادله تکلیفی آت و زکات شامله، مثلا ممکنه بگید مجنون هم بشه که اونم نمیشه ها. اگر گفتید میشه با حدیث رفع القلم برداشته شده، رفع القلم عن السبی، رفع قلم تکلیف. و اگر احکام وضعی هم اطلاق داشت برداشته میشد. اگر هم کسی که حدیث رفع ناظر به احکام وضعی نیست، باز تابع اینه که قائل بشه اطلاق داریم یا نداریم. مرحوم آقای خوی میگن که اولا حدیث رفع شامل احکام وضعی هم میشه، بر فرض که ما احکام وضعی ادله‌ای داشته باشیم که به نحو اطلاق دلالت بکنه بر حکم وضعی، یعنی ثبوت زکات در مال مجنون، حدیث رفع برمی‌داره اونو، رفع قلم. ولی چنین اطلاقاتی هم اصلا نداریم. لذا اگر کسی قائلم شد که حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی نمیشه، چون هم اصلا دلیلی بر حکم وضعی در باب مجنون نداریم، اطلاق عمومی داریم که شامل مجنون بشه. نتیجه این است که علل قاعده در اموال مجنون زکات نیست، چون اطلاقات تکلیفی که برداشته میشه اطلاقات وضعی هم که نداریم اصلا، یا اگرم داشته باشیم اون مسلکشون برداشته میشه. اما اگر کسی خلاف اینها رو گفت که صحیح، دقیقاً صحیح هم همینه، نه حدیث رفع قلم احکام وضعی رو برمی‌داره، علاوه بر این اطلاقات در احکام وضعی هم داری، ولی اون که اون روایاتی که مرحوم آقای خویی فرمودن اطلاق نداره درسته، اونا از این ناحیه در صدد بیان نیست، اونا از ناحیه نصاب در صدد بیانه، به اطلاقش نمیشه اخذ کنی. ولی عرض کردیم بعضی از ادله است که به اطلاقه دلالت بر حکم وضعی میکنه. خود من اموال هم صدقتن، از اموالشون صدقه بگی، اما از سبی و غیر سبی دیگه، اما از عاقل و غیر عاقله، به این خزم اموال هم ازش حکم وضعی استفاده میشه که در اموالشون زکات هست. خزم اموال هم صرفا نیست که یه تکلیفی متوجه حاکم هست، خزم اموال هم در اموالشون زکات هست، اون زکات رو اخذ بکن. پس ما اطلاق وضعی که دلالت بکند بر ثبوت زکات در مال سبی و مجنون داریم، این که فرمودن نداریم تمام نیست، این یک. بعدم دلیل رفع القلم شامل احکام وضعیه نمیشه، بنابراین علل قاعده اولی باید بگید سبی مجنونم در مالشون زکات است، ولی اون که بالفعل الان مکلف نیستن به پرداخت، خب ولیشون باید اخراج کنه، حکم تکلیفی ندارن ولی حکم وضعی که هست ولیشون باید اخراج کنه، اخراجم نکردن بالغ شدن یا عاقل شدن خودشون باید پرداخت کنن. این مقتضای قاعده اولی است. لذا بعد از این باید به روایات رجوع کنیم. مثلا مرمای خوی اصلا میگن احتیاج به روایات خاصه نداریم، از اول ما اطلاق وضعی نداریم نسبت به سبی و مجنون، داشته باشیم هم حدیث رفع القلم برمی‌داره، همین کافیست. لذا در اموال سبی و مجنون مطلقاً زکات نیست، هیچ یک از اموالشون. ولی اگر این قاعده رو قبول نکردید، بعد بریم سراغ لسان ادله خاص، لسان ادله خاص رو بررسی بکنیم. لسان ادله خاص در باب سبی بعضیش کاملاً اطلاق داشت، لا زکات فی مال سبی، صحیح هم بود دیگه، قبلا خوندیم، اما از اغنام و احشام یا قلات و مواشی و یا قلات و نقدین. بعضی روایات هم البته ممکن بود بگید راجبه خصوص نقدین، اونم محل بحث بود قبلا خوندیم، چون در اون آمده بود که زکات نیست الا اینکه با او کار بشود یا برگ، که این گفتن قرینه است بر اینکه مراد از نقدینه، چون با نقدین تجارت میشده معمولا. این هم عرض کردم مثل مرموهای حکیم اینا قبول نکردن، گفتن این روایت اطلاق دار. ولی در باب سبی اون وقت یه روایاتی هم بود در خصوص قلات سبی که گفته بود در قلاتش زکات هست، که معارض هم بود بحثشو کردیم. در باب مجنون این روایات خاصه به این صورت نیست، دو تا روایت داریم، اون دو تا روایت خدمتون تقدیم میکنم ببینید. پس معلوم شد بحث رجوع به این روایات رو فرض این است که شما قائل بشید که اطلاقات وضعیه داریم شامل مجنون میشه، قاعده رفع قلم هم احکام وضعیه رو بر نمیداره. پس طبق قاعده اولیه ادله‌ای که حکم دلالت بر حکم وضعی میکنه دلالت میکنه در مال مجنون زکات هست، ولی اون که خودش مکلف پرداخت نباشه، رافعی هم نداره. لذا باید به نصوص خاصه رجوع کنیم. نصوص خاصه در مقام دو تا روایته که هر دو رو مرحوم عرض کنم کلینی نقل کردن و یک هر دو روایت رو مرحوم شیخ هم از کلینی نقل میکنه و برای یکی سند مستقل هم داره. این دو تا روایت قبلا هم به نظرم خوندیم. روایت اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج قال، این روایت صحیح است، جای مناقشه نیست سندش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام امرأت من اهلنا مختلطه علیها زکات، فقال ان کان عمل بهی فعلیها زکات و ان لم یعمل بهی فلا. سوال شده که یک کسی از اهل ما و مختلط است دیگه، یعنی عقل سالمی نداره، زکات برش هست، علیها زکاتون، اگر فهمودن اگر کار می شود با اون مال زکات، فعلیها زکات و ان لم یعمل بهی فلا. خود دو تا حکم از این استفاده میشه. یک حکم این است که اگر با مال کار شد زکات داره، و اما یعنی مال و تجارش زکات داره دیگه، معناش همینه. ظاهر اولیش هم فعلیها زکات لزومه دیگه، ظاهرش اینه اگر با مال مجنون یا مجنون تجارت بشه این زکات بهش تعلق میگیره، و اگر هم عمل نشد فلا. این روایت آیا همه اموال زکوی رو شامل میشه، هم از احشام و قلات و نقدین یا خصوص نقدین؟ باز همون بحث قبلی هست. اگر کسی این که فهمودن انکان عمل بهی اینو قرینه قرار داد که مقصود خصوص نقدینه، چون معمولا اونی که باش کار میشده نقدین بوده، راحت میفهمید. این روایت در خصوص نقدین دلالت میکنه برای اینکه زکات هست. مال و تجاره اگه نقدین واقع شد زکات بهش تعلق میگیره، اما اگه تجارت هم باش نشد زکات ندارد. اما نسبت به قلات و مواشی نه، ساکته. چه با اونا تجارت بشود چه تجارت نشود باید به ادله عام رجوع کرد. عام چیه؟ ادله عام بمونم این بود که خذ من اموالهم صدقتا، اون احکام وضعی شامل می شد دیگه. ولی عرض کردم مثل مشهور مثل اینجوری استظهار میکنن، میگن این راجع به مطلق اموال زکوی است. امرأتون ملحنان مختلط علیها زکات، این هم از این که قلات داشته باشه یا مواشی داشته باشه یا نقده. ولو این که این قیدی که زدن انکان عمل به این مختص ولو به نقدین باشه، بگید تجارت با نقدین معمولا انجام میگیره، با مواشی و اینا انجام نمیگیره، گرچه اینم تمام نیست، مواشی هم میتونه مال و تجاره واقع بشه. در خود بحث تجارت مرحوم سید فروغ که ذکر میکنن اینجور نیست که قلات موضوع تجارت قرار نگیره، مواشی موضوع تجارت قرار نگیره. حالا فروغش رو ملاحظه بفرمایید. لذا میگن اگر کسی با قلات با مواشی تجارت میکنه، خود مواشی به نصاب رسیدن و مال و تجاره هم به نصاب، دو تا زکات بده یه زکات. اینطور نیست که بونشه تجارت کنی. برفرض اگر کسی بگه که این قید ناظر به نقدینه، میگیم اگر با نقدینش تجارت کردن زکات داره. این قید مستحب بودن زکات رو به نقدین تخصیص. چرا این که میفهمن در زکات در اموالش زکات نیست، اونو اختصاص بدیم به نقدین. لذا این فرمایش حالا تمام نیست، میگم احتمالش هست، ولی لذا اگر کسی گفت علل قاعده در مال مجنون علل اطلاق زکات هست، خذ من اموالهم صدقتا حکم وضعی رو اثبات میکنه، شامل مجنون هم میشه، این روایت برمیداره دیگه. امرأتون من اهل نامختلطتون علیها زکاتون و ان لم یعمل بها فلا. نهت میفهمی که این موضوعش نقده این بوده، از کجا استثار میکنی؟ سوال میکنه بر امرأه مختلط زکات واجبه؟ بزن فهمن نه، اگر کار نشود باش زکات واجب نیست. نمیشه بگید حضرت جواب نقدین رو دادن غیر نقدین رو جواب ندادن که، یا بگید سوال اختصاص به نقدین داشته، این از کجا؟ حضرت یه جواب میدن، میگن باش کار میشه. بله معمولا تجارت با نقدینه، معمولا مواشی اینا موضوع تجارت نیستن، کسی با اینا تجارت کنه. ولی ممکنه کسی تاجری سن کارش خرید و فروش اغنامه دیگه، کارش خرید و فروش غلاته، اینا حد میفهمید، زبان اینا ممکنه تجارت اتفاق بیفته. این روایت به نظر میاد، حالا عرض کردم اشکالش هم عرض کردیم، به نظر میاد که زکات رو از مال مجنون مطلقا برمیداره. اگر کسی گفت این روایت نه قرینه است بر این که مخصوص سوال و جواب در باب نقدین بوده. اگر امرئی مختلط است نقدین داره زکات داره، نه حضرت گفتن باش تجارت میشه زکات داره، تجارت نمیشه زکات نداره، شامل بقیه موارد نمیشه، تحت اون عموم باقی میمونه. ولی اگر و اون وقت عنایت کنید اینجا دیگه این لسان عام هم نداریم ما، همینه سوال و جواب اینه. اون لسان عامی که لا زکات فی مال السبی یا مال الیتیم، اینجا دیگه چنین لسان عامی هم نداریم که تقیید کنه، همینه سوالی هست. روایت بعدی هم که سندش قابل تصحیح، محمد ابن یحیی مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان عباس ابن معروف ان علی ابن مهزیار ان الحسین بن سعید ان محمد ابن فضل، که اینم علی تحقیق ثقتون، گرچه مرحوم شیخ عرض کنم تضعیفش کردن، ولی تضعیف مستند به قلوبه و معارض با توثیق مرحوم شیخ مفیده. حالا ملاحظه کنید ببینید معجم و جاهای دیگر رو. ان موسی بن بکر قال، موثق است دیگه به خاطر موسی بن بکر، سألت ابا الحسن علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر سوال کردم، ان امرأة مصابة و لها مال فی یده اخیها، عقلش کافی نیست ولی اموالش هم در رس برادر، هل علیه زکاتون؟ قال ان کان اخوها یتجر بهی فعلیه زکاتون. این روایت باز بیشتر جا داره کسی بگه این اختصاص داره به نقدین، چون اولا سوال و لها مال فی یده اخیها، ممکن کسی بگه مال منصرف به نقدینه، کما اینکه بعضی محققین فرمودن، و بعدم ان کان اخوها یتجر بهی، واسه تجارت معمولا با مالی که میشه نقدینه، بنابراین این کان اخوه های تجار فعلیه بر این مال زکات است. ولی در روایت قبلی بحث علیها زکاتون بود، بحث مالم نبود. امرأتون ملعن و مختلط علیها زکات، حضرت فرمودن این کان عمل بهی، اگه با مال کار می شود فعلیها زکاتون و لمی عمل بهی فلا زکات. ولی این روایت هم باز عرض کردم مشهور ازش تغییر نفهمیدن که خصوص نقده این رو بیان میکنه. این آیت میفرماین ولها مالون فیت اخیها، یعنی مال زکبیه. حالا میگم این روایت هم کسی همچین ادعایی بکنه، روایت قبلی ممکنه که ازش استظهار بشه که زکات از مطلق اموال زکبیه مجنون برداشته شده. این تمام، بنابراین ماستیم و این دوتا روایت، یا علل قاعده میفرماید در مال مجنون زکات نیست که قبلا بحث کردیم، تمام نیست این فرمایش مرحوم آقای خوبی، یا اگر علل قاعده زکات هست ما هستیم و این دوتا روایت. در باب سبی و یتیم روایت متعدد بود، بعضیش هم مقید، اصلا درش سوال حضرت تغییر نفرموده بودن به قید تجارت و عمل و تحریک که اگر باش کار میکنید حرکتش میدید زکات داره و الا فلا، مطلق بود دیگه لا زکات فی مال الیتیم. اینجا چنین چیزی هم نداریم، همین دوتا روایته. این دوتا روایت سندن هم هر دو معتبر است، اولیش که صحیح است، دومی هم موثق است، دومی رو با یه سند یه مرش مرحوم شیخ طوسی نقلش کردن، ان عدت من اصحاب نان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نس ان محمد ابن سماع ان موسی ابن بک. اینجا باز دوباره مثلا سهل ابن زیاد است، که سهل ابن زیاد اشکالی نداره، روایتش معتبر. بنابراین این روایت به لحاظ سند مناقشه‌ای درش نیست، اونی که باقی میمونه بحث دلالتشه. دلالتش هم ولو در روایت دوم مناقشه کنیم، روایت اول مطلق اموال مجنون رو میفهمد درش زکات نیست، پس در مال مجنون زکات نیست مگر اینکه با او تجارت بشود، اگر تجارت شد مال و تجار متعلق زکاته. نهاد میفهمید. حالا اگر کسی در اون مال و تجار تغییر کرد که خصوص نقدینه، باز تجارت با غیر نقدینم اگر شد این روایات شاملش نمیشه، ولی بعیده، چون تجارت که اختصاص به نقدین نداره، گرچه معمولا اونچه که موضوع تجارت نقدینه دیگه، مال واسطه است، با او تجارت میشه، خرید و فروش میشه اجناس مختلف، ولی علی حال در از کنم مال و تجارش زکات هست، در غیر مال و تجارش هم زکات نیست علل اطلاق. ولو اینکه کسی علل قاعده بگه طبق قاعده اولیه ادله احکام وضعی زکات شامل مجنون هم میشه، حدیث رفع امر قلم هم بر نمیداره احکام وضعیه رو، خذ من اموالهم میگه در اموال مجنون هم زکات هست، رفع القلم عن المجنون هم احکام تکلیفیه رو برمیداره، کاری با احکام وضعیه نداره. در این حال این علیها زکاتون فقال ان کان عمل بهی فعلیها زکات و ان لم یعمل ان کان عمل بهی و لم یعمل بهی فلا، این روایت دلالت میکنه که در اموال زکوی مجنون زکات نیست، این کافیه دیگه. و اما ظاهر اولی این روایت وجوب اینم که قبلا بحث شد که این روایات در صدد این نیست که بگه زکات واجبه یا واجب نیست، میخواد بفهمد مال مجنونم مال یتیمم اگه باش تجارت شد متعلق زکات میشه، اما یه حکم استثنایی بیش از زکات اموال بالغ و عاقل بخواد اثبات کنه این که بعیده، بنابراین حکم موکول به اونجاست. اگر فرمود در اموال بالغ و عاقل مجموع ادله دلالت میکنه بر وجوب، اینجا هم همونه، ولی اگر اونجا فرمودید بر اساس قرائن حکم حمله به استحباب میشه، اینجا هم حمله به استحباب میشه. و ظاهرا هم برام آقای خویی نکته ای دارن اینو در باب یتیم میگن، میگن اینا اگر بود معلوم میشد، اینجور نیست که حکمی به این واضحی در شریعت باشه مشهور نفهمن، نبوده چنین چیزی که در اموال مجنون و زکات واجب باشه در مال و تجارتش، هم مستحب دیگه. عرض کردم علیها ظاهر اولیش وجوبه و امکان اخوه یا تجربه فعلیه زکاتون، بر این مال زکات از ظاهرش حکم وضعیه و الزام آوره، ولی این حمله به استحباب میشه به همون نکته ای که عرض کردیم. این مسئله بعد یه فرعی رو اضافه کردن، اونم از فروع همین بحث زوال عقله که در از شرایط تکلیف بلوغه یه فرعی رو ذکر کردن، گفتن علیه که کسی مغمى علیه بود، اتفاق میاد 2 ماه 3 ماه بیهوش بوده، آیا زکات به مالش تعلق میگیره یا نه؟ یعنی اگر از اون اموالی است که حولان حول درش شرطه، فرض کن نقدینه، 1 سال این نقدین دستش بوده ولی 2 ماه بیهوش بوده، در این بین بیمارستان بوده از حالت طبیعی خارج بوده، یا نه در غلات اون موقعی که زکات به غلات تعلق، در غلات میدونید حولان حول شرط نیست دیگه، ولی اون موقعی که زکات تعلق میگیره به غلات که محل بحثه، همون موقعی است که گویا صدق عنوان برش میکنه، ولی سر درخت است ولی دیگه بهش عنوان خرما صدق میکنه، اون موقع بهش زکات تعلق میگیره. اگر اون موقع مجنون باشه زکات بهش تعلق نمیگیره، اون موقع با صبی باشه بهش تعلق نمیگیره. حالا اگر مجنون نبوده مغمى علیه بوده، اون اوان در بیهوشی بوده بعدن به هوش آمده، آیا زکات به این غلات تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ یا اگر 1 سال این اموال نزدش بوده، مدتی شو در بیهوشی بوده، این مثل جنونه که اگر یه روزی هفتم مجنون باشه این حولان و حول قطع میشه، از وقتی دوباره به عاقل میشه باید حولان و حول بشه یا نه. اینو مرحوم سید و دیگران معمولا پذیرفتن که در باب عرض کنم سکران، کسی که مست بوده یا کسی که مغمى علیه بوده، این زکات ثابته، ولو اینکه اون موقع که ظرف تعلق زکات بوده این بدو به مثلا این غلات اون موقع در حالت اغما بوده یا مدتی از سال رو در حالت اغما بوده، ولی زکات تعلق میگیره، نه مانع حولانه و نه مانع تعلق زکاته. که انه اینو ملحق کردم به نائم، گفتم مثل آدم خواب دیگه، نه یه مدت خواب بود این که موجب نمیشه حولان حول به هم بخوره، نصف سال نصف این سال خواب دیگه. کسی که 1 سال نقد این داره ممکنه مثلا اگه خوابش حساب کنی رو هم مثلا بلاز 3 ماه 4 ماه خوابیده، این که موجب نمیشد که زکات تعلق، میگن اغما هم همینطوره، ملحق به او کردن. این تمام یا تمام نیست؟ ملاحظه کردید کلمات قم رو، 2 تا دلیل هست که مرحومای حکیم بهش تمسک کردن، ملاحظه کردین؟ یکی این است که اولا ادله عرض کنم زکات فقط ادله تکلیفیه نیست، ادله وضعی هم هست که بحث شد دیگه، الان عرض کردیم مرحومای خوبی میگن ما دلیل وضعی که اطلاق و عموم داشته باشه در صدد بیان باشه از این جهت که بهش تمسک کنیم در باب زکات نداریم، عمده ادله ادله نصابن، ادله نصابم ناظر به نصابن، از جهت اینکه حالا چه کسی باید زکات بده هر نیست، میگه کسی که زکات باید بده نصابش اینه، اما کی باید زکات بده در صدد بیان نیست که به اطلاقش تمسک کنیم. عرض کردم تا اینجا هم درسته اون ادله کافی نیست برای اطلاق، ولی بالاخره ادله اطلاق وضعی داریم، خود من اموال هم صدقتا شامل مغمى علیه هم میشه دیگه، بنابراین زکات در مالش هست و دلیلی بر رفعش نداریم. در باب مجنون داشتیم این روایات، در باب عرض کنم صبی داشتیم روایاتی بود که میگفت در مال صبی زکات نیست، ولی در مال مغمى علیه ما چنین روایتی نداریم، الحاقش هم به جنون دلیل نداره، از مصادیق عرفی جنون نیست، کسی که بیهوش شده که نمیان مجنونه که. بنابراین اگر کسی قائل شد که ما اطلاقات وضعیه داریم، این اطلاقات وضعیه شامل مغمى علیه میشه و مقیدی هم نداریم در باب مغمى علیه. در باب مجنون و صبی داشتیم، مغمى علیه دیگه مقیدی نداریم. اینات میفهم. مگر کسی قائل بشه اطلاقات وضعیه نداریم. خب اگر اطلاقات وضعیه رو کسی قائل نشود، بازم میشه درست کرد. من محققی میگن بله، ادله همون اطلاقات تکلیفی کافیه. آت و زکات شامل مغمى علیه هم میشه دیگه. اگر کسی گفت نه، خطاب مقید به قدرته و چون خطاب مقید به قدرته، مغمى علیه قادر نیست که. بنابراین اگر مثلا حین تعلق زکات به غلات، این در حال اغما بود، خطاب شاملش نمیشه دیگه. بعدی هم که به خود آمد که دیگه زمان گذشته، مثل این که صبی که خطاب شاملش نمیشد، الان هم که بالغ شده دیگه حین تعلق زکات نیست، دوران تعلق زکات گذشته. اگر کسی این رو گفت چی جواب چیه؟ پس اگر حکم وضعی رو قائل شدید، اطلاقات وضعیه میشه بهش تمسک کرد، هیچ مناقشه‌ای هم درش نیست، چون مقیدی نداره. خذ من اموالهم صدقتن، یکیش هم اموال مغمى علیه. دلیلی هم نداریم که زکات به مال این تعلق نمیگیره، هیچ مقیدی نداره. اگر اطلاقات وضعی قائل نشدید، اطلاقات ادله تکلیفی ولو ابتداعا اطلاق داره، ولی خب یه قیدی داره دیگه، عقلا قدرت شرط تکلیفه. بنابراین اطلاقات شامل غیر قادر نمیشه، غیر قادر عقلی، چون گاهی قدرت شرعی عکس میشه یه قدرت خاص. چرا خطابات شامل اون میشه؟ باید با مقید خارج میشه. کسی که فرض کنید الان مثلا فرض کنید اگه وضو بگیره، وضو برایش ضرر داره، این واجد الماء نیست، وضو هم برایش واجب نیست، ولی نمیشه بگید خطابات وضو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم شامل این آدم نمیشه، از باب اینکه قادر نیست. چرا قدرت عقلی داره شاملش میشه، مقید شرعی داریم، شارعی قدرت خاصی رو در باب وضو اخذ کرده، درسته؟ فلم تجدو ما ان، باید واجد الماء باشه و کسی که آب زرش براش ضرر داره واجد الماء نیست، امثال اینا. بنابراین در اونجایی که قدرت شرعا اخذ نشده، قدرت عقلی اخذ شده، اگر کسی قادر عقلی نبود، خطاب نسبت به او شامل نمیشه. گرچه بعضی خاطرتون است در بحث قدرت گفتن شرط قدرت مانع تنجزه، مانع اطلاق نیست. ادله خطابات شامل کسی که عقلا هم قادر نیست میشه. اقیم الصلات شامل کسی که اصلا عقلا قدرت بر صلات نداره، عاجز محض از صلات، شامل او میشه ولی منجز نمیشه در حقش. این تمام نیست، ظاهرا خطابات نسبت به کسی که قدرت عقلی نداره مقیده. خب خطاب مقیده، پس آت و زکات شامل این آدمی که مغمى علیه نمیشه دیگه. حین بدو این گیاه، بدو این غلات، این آدم در حال اغما بوده، آت و زکات شاملش نمیشه. اینو چجوری درست؟ اگر کسی قائل به اطلاقات وضعی شد تمام، ولی کسی قائل به اطلاقات وضعی نشد مثل مرموهای خویی، چجوری میشه درست کنی که مکلف بازم بعد زکات بده مغمى علیه وقتی به هوش آمد؟ ولو موقع بود و صلاح، موقعی که عنوان صدق عنوان، بیهوش بوده، دو ماه بیهوش بوده، این باید زکات بده. به چه دلیل؟ آت و زکات که اون موقع شاملش نمی شده، الان هم که دیگه دوران تعلق زکات گذشته. این از باب ملاکات میخوان درست کنن. مرحوم حکیم میگن که در اون مواردی که با قدرت به خاطر عجز عقلی خطاب شامل نمیشه، مانع ملاک نیست. از باب اینکه ملاک تکلیف بوده میگیم ملاک تکلیف بوده، چون عاجز بوده نمیشده بهش خطاب کنی، نه اینکه تکلیف ملاک نداشته. عنایت فرمودید تکلیف ملاک داشت، مثل کسی که مثلا فرض بکنید خودش از بالای بام رها کرده داره میفته زمین، قتل نفس واقع میشه، نمیشه بهش بگی الان قتل نفس نکن، ولی ملاک حرمت قتل نفس که هست که بگی دیگه ملاک نداره برای این آدم، ولو عاجزه از باب عجز بهش خطاب نمیشه، یعنی ملاک که هست که تونست بگید دیگه این قتل نفس دیگه این حرام نیست، الان ملاک نداره این قتل نفس. چرا؟ چون عاجز از اینکه جلوشو بگیره. نه عاجزه ولی عرض کنم ملاک داره. میگم بنابراین اگر کسی گفت خطابات ملاکی که زکات واجب شده، ملاک وجوب زکات در مال مغمى علیه هم هست، ولی اینکه حین الاغما الان نمیشه بشه که زکات بده. چرا؟ چون عقلا عاجزه، ولی ملاک که هست که. بله در مجنون هم اگر مقید نبود همینو میگفتید، ولی مقید داره، نه بعد از تقیید که دیگه نمیشه کشف ملاک کنید. تقیید شده. اینجا خطاب که مقیدی نداره که مقید شرعی، فقط از باب عجز میگید خطاب اطلاق شامل این نمیشه، چون معقول نیست به آدمی که عاجزه بگن زکات بده که. در فرض عقلی خطاب توجهش معقول نیست اصلا. البته این بحث داره رو خطابات قانونیه و اینا که مرحوم امام میفرمان اشکالی نداره اطلاق داشته باشه، ولی رو فرض قول مرحوم ناینی و اتباع ایشون که خطاب انحلالی است، معنا نداره به عاجز بگن آقا تو باید زکات بدی. اصلا عقلا این قابل خطاب نیست، لذا خطاب مقیده. پس از کجا بگیم زکات بر این واجبه؟ به چه دلیل فرمودید؟ میگه از باب ملاکات. پس اولا معنا آقای حکیم میگن ما اولا خطابات وضعیه داریم، خطابات وضعی شامل مقام و علای هم میشه، حکم وضعی که مشروط به قدرت نیست که، و احکام تکلیفی هم ولو اطلاق شامل این آدم در حال اغما نمیشه، ولی ملاک زکات، وجوب زکات در باب او هست. مغمى علی هیچ مانعی نداره که ملاک زکات بگید در بابش. چه فرقی داره با اون آدمی که به هوشه، اموالش به حد نصاب رسیده مثلا، یا فرض کنید هینه بود و به صلاح شده و صدق عنوان برش میکنه، خب زکات به مالش تعلق میگیره، خودم عذر میخوام، آتو زکات دیگه. بله اطلاق شامل نمیشه چون خطاب معقول نیست به عاجز شامل بشه، خطاب کردن به او غیر معقوله، ولی ملاکات که هست از باب ملاک ما کش میکنیم. در باب ترتب هم نظر بعض خاطرتون هست، بعضی ها که قائلن که امر ترتبی نیست، میگن درست مهم امر ترتبی نداره در فرض تزاحم با هم، ولی ملاک داره. این همون حرفه که از باب ملاک میگیم اگر کسی مهمم آورد امتثال کرده. فرض کنید نرف اول وقت ازاله نجاست بکنه، نماز خوند، کسی که قائل به امر ترتبی نیست مثل مرحوم آخوند، خب چجوری درست میکنه این نماز اول وقت و این که امر نداره که؟ میگن ملاک که داره که، از باب ملاک این نماز هیچ ملاکش با ملاک کسی که مکلف به فرض کنید ازاله نجاست نیست به لحاظ ملاک هیچ فرقی نداره این نماز با نمازهای دیگه، فقط امر نداره. چرا؟ چون الان امری که متوجه بشه است امر به ازاله است، امر ترتبی هم که مثلا مرحوم آخوند تصویر نمی‌کردن که، همین صلات امر نداره. چجوری صلات رو درست میکنن با ملاک؟ اینجا هم همین جوریه. به چه دلیل؟ دلیل احلاقش چیه؟ ادله مجنون اینو میگیره که نمیگیره؟ میخواه همین رو دیگه، میخواه بگید عاجز از تکلیف اطلاقات، خب اطلاقات تکلیف ولی ملاک که داره، از باب ملاک زکات هست. آخه چرا ملحق کنن؟ به چه دلیل بگن زکات بر او واجب نیست؟ ادله وضعیه که شامل میشه. اولا در باب مجنون میگفتید نه، فرمود لا زکات، در مالش ادله وضعیه هم قید میزد، اینجا ادله وضعیه که هست. اطلاق ادله تکلیفی هم ولو شاملش نمیشه در حال اغما، ولی ملاکش که هست، پس مرا این زکات برش واجبه دیگه. نه نیست، چه جنون نیست که مکس مردم میگن مغمى علی دیوانه است، چنین نمیگه. لذا ادله ای که حکم برای مجنون بیان کرده که شامل مغمى علی نمیشه که، پس ادله احکام مجنون رو نداره ها. آخه مناطش چیه؟ چرا؟ به چه دلیل؟ خب مجنون ما چه میدونیم سرش؟ مگه شما میخواید قیاس کنید؟ نه. به چه دلیل که مناطی که مناطش منات مشترکه؟ مجنون رو ازش تکلیف برداشتن، یتیم و صبی رو برداشتن. نه نه مجنون نیست. عدم عقل این که عاقله که عاقله که آدم خواب عاقل نیست؟ آدم خوابم تکلیف نداره. چه فرق میکن؟ مغمى علی این قیاس میخواید کنید از ادله مجنون به این که قابل قیاس معنا نداره. خودش هم که لسان نداره که. لسانی نداریم در باب مغمى علی. ما هستیم و ادله آت و زکات خذ من اموالهم. به چه دلیل میگید شامل این آدم نیست؟ بله یه چیز رو قبول داریم. آت و زکات در حال اغما شامل این آدم نمیشه. اطلاق نداره نسبت به مغمى علی. ولی ملاکاتش که هست که، مثل همون که در باب ترتب میگید. وقتی یه اشکالی مرحوم آقای خوی اینجا میکنن به این دلیل دوم، میگن خطاب وضعی اگه داشته باشیم حرف تمامه، ولی خطاب وضعی نداریم برای مرحوم آقای خوی. این استدلال مرحوم آقای حکیم هم تمام نیست. چرا؟ چون ملاکات احکام شما از کجا کشف میکنید؟ مگه شما محیط به ملاکات احکام هستید؟ ملاکات احکام از خطاب کشف میشه. و اینجا وقتی خطاب اطلاق نداره نسبت به این شخص، از کدام ملاک کشف میکنید؟ ممکنه ملاک باشه، ممکنه هم از ملاک نباشه. چه دلیل میگید مغمى علی در ملاک زکات هیچ فرقی با آدم سرحال و باهوش نداره. کسی که هین بود و به صلاح سرحال است و به هوشه با اون کسی که دو ماه مقمه علیه، اینا با هم فرق ندارن. هر دو ملاک تعلق زکات در مالشون است. شما از کجا کشف کردید؟ راه کشف ملاک اطلاق تا لذا باید در باب همون ترتب هم. شما میگن اگه شما امر ترتبی نداشته باشید راهی برای کشف ملاک ندارید. اگر گفتید صلات در اول وقت که مزاحم با مثلا ازاله است امر نداره، ادله امر تلحید میشه، امر به صلات میشه، دلیل میگید این صلات ملاک داره، از کجا کشف کردید؟ راهی برای تصحیح این صلات نداریم الا امر ترتبی. کسی غالب امر ترتبیه، میگه در فرض ترک اهم مهم را بیاور، اگر این هست خب اهم ترک کرده امر شرطش حاصله، بنابراین امر داره، و الا چجوری کشف ملاک میکنه؟ این اشکال مرحوم آقای خویی این اشکالو میکنن، ولی یه جواب میدن که عجیبه. این ادله رو هم دلیل وضعی رو خراب میکنن، هم اطلاق رو، ولی یه جوری میخوان درستش کنن که حالا شما ببینید درستی یا نه. من به نظر میاد اون اولی که تمام واقعا حکم ادله، حکم وضعی اطلاق داره بعضیاش، ولی اون که بعضیاش هم طبق فرمایشای خویی اطلاق نداره، و اون ادله حکم وضعی شامل مقام علیه میشه و مقیدی هم در باب مقام علیه نداریم، همین کافیه. خذ من اموالهم صدقه شامل مقام علیه میشه، مقیدی هم نداره. اما اینکه اطلاقات تکلیفی رو بگیم شامل نمیشه ولی ملاک داره، اینو مرحومای خویی اشکال کردن. به نظرم میاد اشکال واردیه. ما رای برای کشف ملاک نداریم که میگم مقام علیه چه فرق میکنه با آدمی که به هوش این زکات بده اونم بعد زکات بده؟ خب به چه دلیل شما یکسانش میکنید؟ اگر اطلاق دلیل بود ما کشف ملاک میکردیم. کشف ملاک راهی نداره. این اشکال مرحومای خویی وارده، ولی خودشون بعد درست میکنن. فتواشون همینه که مقام علیه زکات باید بده، ولو دو ماه از سال موقعی که حولان هول شده دو ماهش این بیهوش بوده، یا ماه در آخر بیهوش بوده مثلا، یا هینت بود و به صلاح بیهوش بوده در اغما بوده، میگن بعد زکات. دلیلتون چیه؟ میگن این که ما گفتیم که عرض کنم شما نمیتونید کشف ملاک کنید، این در اونجاست که تکلیف موقت باشه. در تکالیف موقت درسته، اگر در تکالیف موقت در کل زمان تعلق خطاب این آدم بیهوش بود، خطاب بهش تعلق نگرفته، ما برای کشف ملاک نداریم. لذا حتی بیهوشی هم نمیخواد. خوابم هم همینطوره. اگر کسی از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز خواب بود، از اول اذان تا طول آفتاب یه لحظه هم بیدار نشده، کلن خواب بوده، به این آدم که خطاب تکلیفی به اقیم صلات که تعلق نمیگیره، که قادر نیست که بهش بگن نماز بخون، خطاب تکلیفی که نیست، پس کشف ملاک هم نمیتونید کنید. دلیل نداریم بر این که این نماز برش واجب بوده. اگه واجب نبوده دلیل بر قضا هم نداریم. لذا میگن اگر ادله قضا نباشه ما نمیتونیم بگیم بر نمازش قضا کنه. ادله قضا می کسی که نمازش فوت شد قضا کنه. تو این فوت شده ازش نماز. از باب این که آقا ملاک صلات بوده و این ملاک ازش فوت شده، پس از این بابا نمیشه حرف بزنید. تکلیف از اول آخر تا آخر وقت متوجهش نشد، چون نمیشه خطابش کنی اقیم الصلاه. کشف ملاک هم پس نمیشه کنی، فقط میمونه همین که ادله گفته آقا اگر کسی نمازش فوت شد باید قضا کنه. میگیم پس پیداست اینم ازش فوت شده، ممکنه حالا از ادله قضا آدم کشف ملاک هم کنه، بگه پس یه ملاکی برای این آدم بوده که میگن حالا ملاک ازت فوت شده تدارک کن. ولی اگه ادله قضا نباشه شما بشه دلیل میگه دادمی که از اول وقت تا آخر وقت بیهوش بود نمازشو قضا کنه؟ دلیل نداریم برین. میگن اما اگر تکلیف موقت نیست، اگر تکلیف موقت نشد و ابتدایی داره ولی انتها نداره، و این آدم در اول وقت تکلیف مغمى علیه بود، خواب بود، مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید به آدم میگن ازاله نجاست از مسجد کن، ساعت اولی که مسجد نجس شد اونم خواب بود، بله ساعت اول خوابه، خب وقتی از خواب بیدار شد بعد نمازشو بخونه، بعد ازاله نجاست کنه دیگه. ساعت اول مغمى علیه بود، یه روز مغمى علیه بود، حالا متوجه شده به هوش اومده فهمید مسجد نجسه بعد پاک. درست اون موقع خطاب متوجهش نبود، اما خطاب که مقیده به زمان نیست که بگید زمانش تمام شد. میگن اینجا هم همینطوره. همین اینجا هم همینطوره. اینکه این آدم بعد زکات بده درسته، این بدو و صلاح بدو و این عرض کنم ظهور این محصول این مغمى علیه بود، ولی تکلیف که زمان نداره، که الان که به هوش اومد زکات بده. شما اینو میپسندی؟ بله؟ چرا؟ خواه اون موقعی که حین ظهور تکلیف بود که این راجب مجنون هم باید بگید. چرا راجب مجنون نمیگید؟ مجنون حین اون موقعی که زکات تعلق میگرفت به مال، اون موقعی که صدق عنوان، اون موقع مجنون بود. بعدن به هوش، بعدن عاقل شد. این زکات باید بده؟ خود مرموهای خوبی میگن لازم نیست. میگم اولا این نقض رو چجوری جواب میدید؟ کسی سبی بود در حین صدق عنوان این اموال، یا یک ماه از سال سبی بود بعد بالغ شد، چطور اونجا میگید که حالا که الان که بالغ شد از این به بعد حوالان و حول باید بشه؟ در باب مقام علیه ممینه دیگه، این نقضه، نقض واردی هم هست. این هم مقام علیه بود و به اوش آمده، مهین الاغما هم که تکلیف متوجهش نبوده، همین اغماء دیگه. شما میگید این مغما علی بود، قبول دارید این اغما خطاب متوجهش نبود؟ نه تمام موضوع نیست اونم، نه ممکنه مثل همین بگید مانع دیگه، کمان که سبابت مانع، اینم مانع. یا به تعبیر بلوغ شرطه، خب کسی بگه آقا به هوش بودنم شرطه، چه شما نمیگید بله در باب نوم این تمام حالا فرقش هم باید پیدا کرد، ولی اجماعی در باب نوم حل بحث نیست. ولی در باب مغما علی به چه دلیل شما بگید که درسته که تکلیف در بعضی از اوقاتش متوجه این نبوده، ولی خطاب که خطاب موقت نیست، وقتی به هوش آمد خطاب شاملش میشه. آتو زکات. چرا راجب مجنون همینو نمیگید؟ مجنون هم اون موقع که موقع صدق عنوان بود، اون موقع اون بالغ عاقل نبود، الان عاقل شده، خطاب که مقید به اون وقت نبود. نکتش اینه که شما میگید شرط تعلق زکات اینه که در حین صدق عنوان خطاب بهش متوجه بشه. عنایت فرمودید. اگر اینو بردارید بگید نه لازم نیست که حین صدق عنوان این خطاب متوجهش بشه، بعدن هم که خطاب متوجهش بشه باید زکاتو بده. ولی شما میگید که نه، اگر اون حین خطاب بهش متوجه نشد، بعدن خطاب دیگه شاملش نمیشه، شمول خطاب رو شما قبول ندارید. میگید کسی که حین صدق عنوان اون موقع که زکات تعلق میگرفت عاقل نبود، بگه مکلف به زکات نشد، تمام شد، میره سال بعد زکات بده برای غلاتش. اینجا چطور میفرمایید که زکات حین اولش این مغمع علیه بود بعد به هوش آمده؟ چه فرق میکنه؟ نقضش حلش هم اجمالا عرض کردم دیگه، انشالله ببینید این جواب داره. ولی کلا مسئله روشنه دیگه، مغمع علیه احتیاج به این بحثا نیست، خطابات وضعی شاملش میشه و خزمن امواله هم سرقتا مقیدی هم نداریم. سرقه زکات در مالش هست، مقیدی هم نگفته که در مال مغما علی زکات نیست. مثل نائم هم ما دلیل نداریم که در مالش زکات نیست. کسی خیلی میخوابه مثلا بگیم زکات نداره، ند میفهمید. یا آقای خب کس بزرگواری نقل میکرد که پیرمرد بود تو محل ما، این در شبانه روز یه بار پا میشد چند دقیقه قضا میخورد، نمازش هم میخوند، قضای نمازهای قبلیش هم میگه، دوباره میخوابید 24 ساعت دیگه بیدار میشد. اصلا آدم بگه این زکات نداره چون خوابه که، قناعت میکنید. الان در باب مغما علی زکات تعلق میره چون حکم وضعی شاملش میشه، مقیدی هم نداره مثل نائم. اما اطلاقات خطابات شاملش نمیشه در حال اغما، و بگیم حالا که اطلاق خطابات بعدن شاملش میشه پس باید زکات بده، از باب خطابات تکلیفی این تمام نیست. مگه خطابات قانونی کسی قائل بشه بگه خطاب قانونی اصلا انحلالی نیست که، نه خطاب قانونی بوده این، اونم تازه ممکنه حالا جای بحث داره انشاءالله اینو بررسی کنیم. بنابراین در باب مغما علی این روشنه که زکات باید بده، اغما مانع تعلق زکات نیست، مانع حولان هم نیست. ولی فقط عمدش اینه که اگر کسی قائل به اطلاقات وضعی نشد مثل مرموهای خوی، چجوری میخواد درستش کنه؟ و با فرض این که قائلن که اطلاقات خطابات تکلیفی شاملش نیست در حال اغما، وقتی اطلاق نبود کشف ملاک هم نمیتونید کنید. با این فرض از آراه ملاک که نمیشه، اطلاق خطاب هم نداریم، حکم وضعی هم که فرض اینه مثل مرموهای خوی، فهمن ما اطلاقی نداریم در احکام وضعیه، چجوری میشه درستش کرد که باز زکات بده؟ اصلا این راهی که مرموهای خوی رفتن، میگن این که حرفی که ما زدیم راجع به تکالیف مقید به زمان موقت است اما در غیر موقت این درست نیست، این قیاس کردن اغما به تکالیفی عرض کنم غیر موقت قیاس نابجایی است. حالا ببینید نقضن و طرح. حالا انشاءالله دیگه از این بحث عبور میکنم، یه نکته رو شاید بحث بکنیم دیگه. فروع بعدی رو ملاحظه بفرمایید. بسم الله.